أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرع سوم بود که محقق عراقی مطرح کرد برای ثمره جریان استصحاب در شک تقدیری. فرع این بود که شخصی یقین به طهارت از حدث داشت، سپس شک کرد و بعد از آن غافل شد و در حال غفلت نماز خواند. بعد از نماز که ملتفت شد، علم پیدا کرد به این که قبلاً توارد حالتین شده. اگر یک زمانی وضوع داشت که محتمل است بقای اون وضوع، یک زمان دیگری هم محدث بود که محتمل است بقای اون حدث و مورد توارد حالتین است. محقق عراقی فرمود بعد از نماز که استصحاب طهارت و استصحاب حدث تعارض می کند، ولی اگر ما استصحاب در حال نماز را که این شخص غافل بود و شک تقدیری داشت جاری بدانیم، این نماز محکوم به صحته. ولی اگر جاری ندانیم، این نماز محکوم به بطلانه، چون نه احراز کردیم وقوع این نماز را در طهارت واقعا و نه ظاهرا. اشکال به ایشان این بود که حکم ظاهری در هنگام جریانش منجز و مؤثر هست و پس از ارتفاع دیگر منجز و مؤثر نیست. این استصحاب طهارت بر فرض در حال نماز جاری می شده، به درد بعد از نماز نمی خوره. مکلف برای اینکه این نماز رو اعاده نکنه، نیاز داره که بقاءً هم آنن فآنن اصل مؤمن داشته باشه. و شما گفتید دیگه بعد از علم به توارد حالتین استصحاب طهارت جاری نیست. در بحوث گفتن که ما باید تفصیل بدیم بین این که استصحاب در مورد توارد حالتین را به خاطر عدم مقتضی جاری نمیدانیم که نظر صاحب کفایه است، یا به خاطر ابتلاء به تعارض جاری نمیدانیم که نظر صحیح است. اگر گفتیم که به علت قصور مقتضی استصحاب در توارد حالت جاری نیست، چون اتصال زمان یقین به زمان شک شرط جریان استصحاب است و در توارد حالت زمان یقین به زمان شک متصل نیست که نظر صاحب کفایه است، ما یک استصحابی داشتیم قبل از نماز در زمان شک تقدیری که اون استصحاب طهارت بود، ولی دیگه بعد از نماز دلیل استصحاب موضوع ندارد چون توارد حالتین است. با توجه به این مبنا که در بحوث میگوین ما اختیار کردیم که اختصاص استصحاب به فرض شک تقدیری و ارتفاع این استصحاب به مجرد التفات و حصول شک فعلی معقول نیست، چون معنایش این است که شما تا غافلید استصحاب دارید، تا ملتفت شدید استصحاب ندارید. اختصاص حکم به فرض غفلت، به فرض غفلت از آن، و تقید حکم به عدم التفات به آن، این معقول نیست. بگویند این حکم در حق شما ثابت است تا مادامی که شما به آن ملتفت نیستید و به شما واصل نشده است، این معقول نیست، چون غرض از حکم این است که در فرض وصول تأثیر بگذارد. مشروط می کنید حکم را به عدم وصول؟ این معقول نیست. پس نمی شود استصحاب طهارت مختص بشود به حال شک تقدیری. لازم لاینفکش این است که بعد از شک فعلی هم این استصحاب مستمر باشد. این لازم الاستصحابه. استصحاب طهارت در حال شک تقدیری جاری می شود لازم آن، که جریان استصحاب طهارت است بعد از نماز در حال شک فعلی ثابت می شود و بقاءً هم ما استصحاب طهارت خواهیم داشت. ولی اگر بگوییم که استصحاب در توارد حالتین تعارض و تساقط می کند، استصحاب حدث بعد از نماز مقتضی دارد برای جریان، ولی معارض می شود با استصحاب طهارت، چه در زمان شک تقدیری چه در زمان شک فعلی، چون استصحاب حدث ولو به ذات با استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین مشکل دارد. استصحاب حدث بعد از علم به توارد حالتین مشکل ذاتیش با استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین است، ولیکن چون تلازم شد بین استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین و استصحاب طهارت در شک تقدیری، معارضه به استصحاب در شک تقدیری هم سرایت میکنه و اینها با هم نابود می شوند. ما چند اشکال به کلام بحوث داریم. اشکال اول اینه که آقا فرقی بین قصور مقتضی یا ابتلاء به تعارض در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه تعارض در توارد حالتین تعارض بیان است. تعارض داخلی است و تعارض واضح و بیان است. به تعبیر مرحوم آقای خویی که آقای صدر هم قبول دارند، قرینه لبیه متصله است که استصحاب شامل توارد حالتین نمی شود. اصلا ظهور پیدا نمی کند استصحاب در مورد توارد حالتین. وقتی ظهور پیدا نکرد، چون واضح است تناقض‌گویی معقول نیست که شارع هم بگوید استصحاب طهارت داری و هم بگوید استصحاب حدث داری، این منشأ میشه ظهور شکل نگیرد در خطاب استصحاب نسبت به توارد حالته. فرقی نمی کند با قصور مقتضی که او هم مانع از انعقاد ظهور بود. اگر ظهور شکل بگیرد می شود فرق گذاشت بین این دو، ولی وقتی تعارض به ملاک قرینه واضحه لبیه است که مانع از انعقاد ظهور خطاب استصحاب است، ظهور استصحاب فرض توارد حالتین را نمی گیرد، چه به خاطر قصور مقتضی چه به خاطر ابتلا به تعارض، و بین این دو فرقی نیست، نمی شود شما بین این دو فرق بگذارید. اشکال دوم به ایشان، مرحوم صاحب کفایه دیگه بحث مفصله، میگن از ادله استصحاب فهمیدیم باید شک متصل به یقین باشد، و شما در توارد حالتین زمان شکتون ساعت 9، ولی زمان یقینتون به وضوع معلوم نیست که ساعت 8 است یا ساعت 7، چون نمیدانید ساعت 7 وضوع داشتید و ساعت 8 محدث شدید یا بالعکس. الان ساعت 9 است که شک دارید در طهارت وحده است، استصحاب میخواهید بکنید طهارت را، خوشا از زمانش یقین که زمان طهارت است ساعت 7 بوده و زمان حدث که ساعت 8 است، فاصله انداخته میان زمان یقین به طهارت که ساعت 7 بوده با زمان شک در طهارت که ساعت 9. شبهه انفصال زمان یقین به زمان شک رو مطرح میکنن ایشان و همینطور سید یزدی، و ظاهرا از شیخ رازی تعبیم که شیخ رازی نجفی، شیخ رازی عرب که استاد صاحب کفایه و سید یزدی بوده، این مبنا رو اتخاذ کردن که توضیحش در جای خودش باید داده بشه. میگن انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، و خود کلمه نقض ظاهرش اینه که زمان شک و زمان یقین با هم متصل باشن که این بخواهد ناقض او بشود. اشکال دوم به بحوث اینه که آقا دلیل استصحاب وقتی ظهور نداشت در حال توارد حالتین و از اول دلیل استصحاب ظهورش فقط استصحاب طهارت در حال شک تقدیری را گرفت، و فرض اینه که میگید این استصحاب به تنهایی معقول نیست، باید از جیب خودمان بدون استناد به ظهور خطاب استصحاب طهارت را در حال توارد حالتین اضافه کنیم به این استصحاب طهارت در حال شک تقدیری. اینجا دیگه قابل تحمل نیست فرمایش شما، چون دقیقاً از مواردی است که اطلاق خطاب نسبت به یک مورد لغو است و برای خروج از لغویت باید ذم ذمیمه خارجیه بکنیم و از جیب خودمان اضافه کنیم برای تصحیح اطلاق، که خود شما فرمودید این صحیح نیست. مثل اینکه شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم حاجب لغو است و ما باید از جیب خودمان تعبد به تحقق قتل را اضافه کنیم تا استصحاب عدم حاجب لغو نشود. خود شما فرمودید که نه، شمول اطلاق مشروط است به عدم لغویت، هر کجا لغو بود شامل نمی شود، نه اینکه ما شامل بکنیم و از جیب خودمان یک امر اجنبی را که مدلول خطاب نیست به آن اضافه کنیم برای خروج از لغویت. خب آقا اینجا هم همینه دیگه، خطاب استصحاب استصحاب طهارت در حال توارد حالتین را نمیگیرد،
فقط استصحاب طهارت در حال شک تقدیری را میگیرد، ولی شما میگید به تنهایی او مستهجن و غیر معقول است، ما مجبوریم از جیب خودمان بدون استناد به ظهور خطاب استصحاب، استصحاب طهارت در حال توارد حالتین را اضافه کنیم برای خروج از لغویت. این صحیح نیست، این تمسک به اطلاق طبق مبانی خود شما. در بحث‌های گذشته دلیل استصحاب هم استصحاب در مورد شک تقریری را می‌گرفت، هم استصحاب در مورد شک فعلی را، ظهورش منعقد شده بود. دلیل حاکم می‌خواست فقط استصحاب در شک فعلی را از این خطاب استصحاب جدا کند، می‌گفتیم این معقول نیست. اونجا مشکل نبود، چون دلیل استصحاب هر دو استصحاب را ظهورش می‌گرفت. دلیل حاکم که قاعده فراغون می‌خواست استصحاب در شک فعلی را از دلیل استصحاب جدا کند، ما گفتیم او به تنهایی جدا شدنی نیست، تلازم دارد با استصحاب در شک تقدیری. اونجا ما مطلب آیسر رو پذیرفتیم، ولی ربطی به این بحث ندارد. اشکال سوم به ایشان، بله، فرض این است که تعارض اگر داخلی باشد از باب قرینه بدیهیه، مانع از انعقاد ظهور است. ظهور که منعقد نشد با قصور مقتضی فرق نمی کند، در قصور مقتضی هم ظهور منعقد نشده است. اشکال سوم به بحوث. آقا اصلا استصحاب در شک تقدیری به کنار، اون زمانی که شک فعلی داشت، فرض اینه که شک فی طهاره فقط فله، فرع سوم این است. پس یک زمانی شک فعلی داشت در طهاره، اون وقت که استصحاب داشت، بعد از توارد حالتین دلیل استصحاب تعارض می کند یا قصور مقتضی دارد. حال مبنای خود بحث این است که تعارض می کند. ما نمی توانیم به دلیل استصحاب به عنوان یک اماره تمسک کنیم. دلیل استصحاب یعنی صحیح زراره لا تنقض الیقین به شک، اماره است بر جریان استصحاب. ما به این صحیح زراره دیگه نمیتونیم استدلال کنیم در مورد توارد حالته، نه بر استصحاب طهارت نه بر استصحاب حدث. اما نوبت میرسد، خوب دقت کنید، به استصحاب اون طهارت ظاهریه استصحابیه، اون طهارت ظاهریه‌ای که در زمان گذشته بود، اون زمانی که شک فعلی داشتیم که لااقل استصحاب طهارت بود، اون استصحاب طهارت دلیل بر بقا ندارد. اما محتمل البقا که هست، دلیل نداریم بر بقاء اون استصحاب طهارت، اما شک در بقاء او که داریم. وقتی شک در بقاء او داشتیم، استصحاب میکنیم بقاء اون طهارت ظاهریه را. استصحاب بقاء طهارت واقعیه با استصحاب بقاء حدث واقعی تعارض و تساقط کردند، اما استصحاب طهارت ظاهریه به عنوان اصل عملی که طرف معارضه نیست. مثال بزنم از خود نظر و فتوای آی صدر، ایشون تو تعلیقه منهاج داره میگه اگر از شخصی تقلید کردیم که اعلم بود، بعد از تقلید ما این آقای اعلم
در جا زد.
فل اعلم دیگری درس خون، مساوی شد با این اعلم ما.
دلیل حجیت فتوای فقیه، اونها یک اماره بر حجیت تعارض میکنه نسبت به این
فتوای این فقیهی که اعلم سابق است با اون فقیه مساوی فعلی.
ولی بعد از تعارض و تساقط دلیل حجیت، اصل عملی که میتوانیم جاری کنیم، استصحاب کنیم بقای حجیت فتوای اون اعلم سابق را، او که طرف معارضه نیست، استصحاب حجیت با اماره بر حجیت که تعارض ندارد، اصل عملی با اماره که متعارض نیست. و اینجا هم همینه.
آقا بعد از توارد حالتین تعارض کرد، اماره بر جریان استصحاب طهارت واقعیه با اماره بر جریان استصحاب عدس واقعی،
اما این که مانع نیست که رجوع کنیم به اصل عملی،
اصل عملی جاری کنیم، بگیم قبلن یک زمانی که شک فعلی داشتیم طهارت ظاهری داشتیم
و ما احتمال میدیم این طهارت ظاهری باقی باشد، استصحاب میکنیم بقای طهارت ظاهری را.
اصل عملی است،
این دیگر اصل عملی است، راجع به
اصل عملی حکم ظاهری را اثبات میکند. قبلن ما میخواستیم با اماره حکم ظاهری رو اثبات کنیم،
اماره بر استصحاب در این طهارت با اماره بر استصحاب در حدث بعد از توارد حالت، این تعارض و تساقط کردن به عنوان اماره بر حکم ظاهری تعارض کردن، اما ما میخواییم راجع به این حکم ظاهری اصل عملی جاری کنیم، این که مشکلی ندارن. نوبت میرسد به اصل عملی، اصل عملی میگه اون طهارت ظاهریه که لااقل در فرض شک فعلی سابق بود محتمل البقا است و بنابر بقا او میگذاریم. خود استصحاب گاهی در حکم استصحاب گاهی که مفادش حکم ظاهری است، حکم ظاهری که مفاد دلیل استصحاب است، گاهی حکم ظاهری مستقیم مربوط به واقع است، گاهی حکم ظاهری خودش مربوط میشه به یک حکم ظاهری دیگر. یعنی گاهی استصحاب میکنید طهارت واقعیه را، گاهی استصحاب میکنید طهارت ظاهریه را، این دو استصحابه. استصحاب طهارت واقعیه و استصحاب حدث واقعی تعارض میکنن از قبیل توارد حالتین. در واقع خطاب لا تنقض الیقین به شک اماره است بر این استصحاب طهارت واقعیه، اماره است بر این استصحاب حدث واقعی. صحیح زراره اماره است دیگه بر استصحاب، تعارض و تساقط میکنند. بعد نوبت میرسه به اصل عملی در بقاء حکم ظاهری، این که مشکلی ندار. بگذارید مثال بزنم، یک مثال زدم از نظر خود آیسد در بحث استصحاب بقای حجیت، یک مثال دیگه بزنم. ما قبلا شک داشتیم که آب الف نجس هست یا نجس نیست، قاعده طهارت جاری کردیم. یک ساعت دیگر علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب الف نجس هست یا آب ب. علم اجمالی دلیل کل شیء طاهر را از زمان علم اجمالی از بین میبرد، نه از اول. از ساعت 9 که ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست عدل نهایت، کل شیء نظیف اماره است، موثقه امار خبر ثقه است، اماره است بر طهارت ظاهریه در این اناء الف، تعارض میکنه با
همین کل شیء نظیف که اماره می شود بر طهارت ظاهری در اناء به تساقط می کنه. چون لازم هر کدام از این دو اماره که مجرور تزمنی این حدیث است نفی دیگری است، با توجه به اینکه جمع بین دو طهارت ظاهری در این عناین مشتبهین محال است، ترخیص در مخالفت قطعی است. اماره بر طهارت ظاهری عنا الف به الالتزام میگوید طهارت ظاهری در عنا ب نیست و هاکذا العکس طهارت ها تساقط. ولی ما احتمال میدیم اون طهارت ظاهریه که قبل از ساعت نو در عنا الف جاری بود، چون هنوز علم اجمالی نداشتیم، احتمال میدیم اون طهارت ظاهری باقی باشد فی علم الله. نمیتونیم استثاب کنیم اون طهارت ظاهری را، اصل عملیه دیگه. چرا نتون تالا اماره داشتیم بر طهارت ظاهری تعارض کرد بقا، بعد منتقل میشیم به اصل عملیه در بقای اون طهارت ظاهری سابقه، این مشکلی ندارد. ما نحنفی هم از این قبیل است. کی میگه؟ فرض اینه که شما بعد از نماز علم به توارد حالتین پیدا کردید که یا قبل از اون وضوء سابق محدث شدید یا بعد از اون وضوء سابق. الان استصحاب بقاء وضوء الان بعد از نماز با استصحاب بقاء حدث تعارض کرد، بقاءن دلیل نداریم بر جریان استصحاب، اماره نداریم بر جریان استصحاب. اما شاید فی علم الله مولا ترجیح داده استصحاب طهارت رو، ولو به خاطر سبق زمانیش، ولو به خاطر سبق زمانی یا به خاطر تسهیل بر مکلف، شاید فی علم الله استصحاب طهارت رو جعل کرده، دلیل بر آن نداریم. اما قسم میتونید بخورید که استصحاب جعل نشده در استصحاب طهارت؟ چه میدونیم شاید جعل شد. یقین سابق به طهارت ظاهریه که داریم قبل از علم به توارد حالتین و شک در بقا ارکان استصحاب تمام در این طهارت ظاهریه، چرا جاری نکنیم؟ یقین به بقا نداریم، معلوم است، اما شک که در بقا داریم با یقین به حدوث طهارت ظاهری. آقا اون زمانی که شک فعلی پیدا کرد در طهارت استصحاب نداشت؟ خب اشکال چهارم به بحوث حالات عوض شده دیگه، حالات عوض شد، حالات عوض شده، عنوان مقوم که همان است. قبلا استصحاب وضو داشتیم، شاید الان فی علم الله استصحاب وضو داشته باشیم، استصحاب میکنیم خود این استصحاب وضو را، استصحاب میکنیم خود این طهارت ظاهریه را که یقین به حدوث آن در گذشته داشتیم. یه مقدار هضم بشه بعد قبول میکنید، چون نامعنوس این مطالب یه مقدار احساس میکنید مطلب نادرسته، اما هرچی فکر کنید ببینید هرچی اشکال به ذهنتون میاد برطرف خواهد شد. اشکال چهارم به بحوث، خوب دقت کنید. آقا چه لازمه لاینفکی شما درست میکنید هر روز؟ میگید استصحاب طهارت در حال شک تقدیری نمیتواند مختص به شک تقدیری باشد، پس باید بعد از شک فعلی هم استمرار پیدا کنه. آقا بر فرض این مطلب شما رو قبول کنیم، اما آیا لازمش اینه که استصحاب طهارت در شک تقدیری بعد از علم به توارد حالتین هم ادامه پیدا کند؟ بحث ما اینه که علم به توارد حالتین پیدا کردید. شما تا حالا به ما اینجور فرمودید که حکم حکم چه ظاهری چه واقعی نمیتونه مقید باشه به عدم التفات، به عدم وصول. بگن تا غافلی تا جاهلی حکم داری،
واجب است نماز بر شما تا مادامی که غافلید، تا مادامی که جاهلید، تا ملتفت شدید، تا عالم شدید دیگه وجوب ندارد نماز. این معقول نیست، حرف درستی هم است، عقلایی نیست. آقا در اینجای مگه اینجوری میگن؟ مگه در اینجا گفتن استصحاب طهارت در حال شک تقدیری دارید ولی به مجرد التفات به این شک دیگر استصحاب طهارت ندارید؟ مگه اینجور گفتن؟ گفتن استصحاب طهارت دارید، چه در شک تقدیری چه در شک فعلی، به شرط این که علم به توارد حالتین پیدا نکنید. علم به توارد حالتین پیدا کردید استصحاب طهارت از بین میره، این مشکل داره، این غیر معقوله. و این گفتن وقتی ملتفت بشید به شک در طهارت، شک تقدیری در طهارت منجر بشود به شک فعلی در طهارت، دیگر استصحاب طهارت ندارید. که اینجوری گفتن، نه آقا شک فعلی بکنید در طهارت مشکل نداره، استصحاب جاری میشه، ولی به شرط این که علم به توارد حالت این پیدا نکنید. محضور نداره بگن استصحاب طهارت در حال شک تقدیری جاری است، ولی مشروط به این که علم به توارد حالتین بعدا پیدا نکنید. هر وقت علم به توارد حالتین پیدا کردید دیگه بقاءن استصحاب طهارت جاری نیست. این چه نامعقولیه؟ تقارنه. ممکنه من ملتفت به شکم در طهارت بشم علم به توارد حالتین پیدا نکنم. شاره میگه استصحاب طهارت در شک تقدیری مقید و مشروط است به عدم علم به توارد حالت. ممکن علم به توارد حالت این حاصل بشه، ممکنه نشه. هیچ وقت حکم مشروط نشد به عدم وصول خود این حکم یا عدم وصول موضوع این حکم. این است که غیر معقول است. و از این بحث منتقل میشم به بحث گذشته. این بحث تمام شد، ما دیگه فرهای دیگر رو مطرح نمی کنیم، مراجعه کنید به جزوه. هیچ ثمره‌ای برای استصحاب در شک تقدیری ما پیدا نکردیم و استصحاب در شک تقدیری رو هم قبول نکردیم، خلافاً لجمع من الاعلام که سید داماد و سید صدر. حالا این رو بگم بعد اون استدراک راجع به بحث گذشته رو مطرح کنم. فرق آیه صد و آیه داماد اینه، آیه صد قبول داره که شک فعلی شک نیست، ولی میگه دلیل استصحاب که مقید نیست به شک. دلیل استصحاب از ادلش استفاده شده که یقین سابق و عدم یقین لاحق، نه شک لاحق، عدم یقین لاحق به خلاف. و لذا میگه شک تقدیری هم عدم یقین لاحق به خلاف هستی. مرحوم آقای داماد این ادعا رو مطرح کرد، بالاتر از اینم گفته، گفته اصلا موضوع استصحاب شک لاحق هم باشه، شک تقدیری شکه، که تو کلمات آقای سیستانی هم بود. بعد مثال میزنه، میگه شما رضای تقدیری رو چی میگید؟ آقا اگر بداند صاحب خانه که من میخواهم از حوض منزل او وضو بگیرم، راضیست، راضی میشود. رضای تقدیری نه دیگه. همه آقایون گفتن رضای تقدیری کافیه، چون مصداق رضاست، مصداق تیبه نفسه، با اینکه الان خوابه یا غافله، ولی اگر بداند من در خانه او رو زدم از بس با من رفیقه و میخوام از حوض منزل او وضو بگیرم، تیب نفس، لو التفت لرضیه. همه میگن این رضای فعلی عرفه، رضاست، شکم، شک تقدیرم، لو التفت شک، اینم شک. واقعا این عجیبه. برای اینکه لازمه این مطلب عرض کردم اینه که و قاعده فراغ هم جاری نشه بعد از نماز. آی داماد شما چجوره در مورد شک تقدیری در نماز، همون فر اول، شک تقدیری در بقای حدث داشت، نماز خوند، بعد شک فعلی پیدا کرد، چجور شما قاعده فراغ جاری میکنی؟ اگه شک صادق است بر شک تقدیری، خب این شک حادثه بعد العمل نیست که،
و اگر شک صادقه موضوع قاعده وراق کلما مزا من صلاتک و طهورک فشککت، شک بعد العمله. چرا؟ خیلی از موارد قاعده فراق در زمان عمل هم شک تقدیری ما نداریم، همه جا که ما شک تقدیری نداریم، گاهی شک گاهی یقین داریم که اگه در نماز ملتفت می شدیم شک می کردیم، شاید اگه در نماز ملتفت می شدیم شک نمی کردیم، یقین می کردیم. همه جا که شک تقدیری محرز نیست در حال نماز. بله، اگه کسی بگه در دلیل استصحاب شک عقص نشده ولی در قاعده فراق شک عقص شده، مثل وحوس، حرف قابل توجهیه. اما اگر بیاید بگید در استصحاب شک عقص شده، شک تقدیری، شک کن، خب قاعده فراق هم شک است، اگه اونم شک تقدیری در او شک کن، خب چجور شما قاعده فراق جاری میکنید در این موارد شک تقدیری در حال نماز؟ و اینی هم که قیاس کردید به طیب نفس، آقا طیب نفس اقلاعاً درش طیب نفس تقدیری کافیه، همین که اگر ملتفت بشود به مجرد التفات طیب نفس پیدا میکند. عرف به همین میگه طیب نفس، به همین میگه عدم کراهت. در نیت هم همینه، اگر بپرسیم چه میکنی میگه دارم غسل میکنم، ولو الان التفات تفصیلی نداره، همین عرفا در تحقق قصد کافی. اما قیاس که نمیشه کرد که، بل وجدان کسی که ملتفت نیست و اگر ملتفت بشود شک میکند، عرف میگه این آقا غافله، شاک نیست. نمیشه قیاس کرد لغت رو به یک دیگر، ولذا استصحاب در مورد شک تقدیری جاری نیست و اگر هم جاری بودی ثمره نداشت. استدراک بحث گذشته رو عرض کنم و این بحث رو تمام کنیم، وارد تنبیه سوم بشیم انشاءالله. ما خیلی تلاش کردیم که از مطلب بحوث دفاع کنیم، که چی گفت؟ گفت لازم لاینفک استصحاب در شک تقدیری استدامه این استصحاب است بعد از شک فعلی، چون اختصاص استصحاب به شک تقدیری به معنای این است که حکم مشروط است به عدم التفات به آن. این معقول نیست و درستم میگه، اگر واقعا بازگشتش به این باشه که حکم به مجرد التفات به آن یا به موضوعان از بین برود، این معقول نیست. اما ما تأمل کردیم دیدیم مانحنفی از این قبیل نیست. چرا؟ برگردم به همون فر اول، شک تقدیری داشت در بقاء حدث. آیه صد گفتن اگر استصحاب حدث در حال شک تقدیری جاری بشود بعد از شک فعلی پس از نماز هم باید این استصحاب حدث جاری بشود، و الا می شود اختصاص استصحاب حدث به فرض عدم التفات به موضوع آن، و این معقول نیست. ما می گوییم این طور نیست، ما اشتباه کردیم که از شما دفاع کردیم. تا السلام علیکم نماز رو نگفته این مکلف استصحاب حدث دارد، السلام علیکم رو که گفت و شک فعلی نداشت و شک فعلی پیدا نکرده بود، دیگر استصحاب حدث ندارد، تمام شد. تا السلام علیکم رو نگفته استصحاب حدث داره، موطن استصحاب حدث قبل از فراغ از نماز، و این استصحاب در موطن خودش قابل وصوله، مشروط به عدم وصول نیست، قابل وصوله. در زمان نماز ملتفت بشود به شکش، ملتفت بشود شک کند در حدث، استصحاب جاری است. و سلام نماز را که داد چه شک بکند چه شک نکند بعد از نماز، اگر سلام نماز را داد و شک فعلی پیدا نکرد، استصحاب از بین می رود، بقاعا نابود می شود، موتنش تمام می شود، چه بعد از آن شک فعلی بکند چه نکند. مهم اینه که هر حکمی در موتن خودش قابل وصول باشه و بعد از وصول در موتن خودش ادامه پیدا کنه. حکم نباید مشروط باشه به عدم وصول، که بگن آقا خدا کنه این حکم واصل نشه، اگه واصل بشود همان نابودیش همان، این غیر معقوله. سلام نماز رو اگر داد موتن استصحاب حدث تموم میشه، تا قبل از سلام استصحاب حدث دو هست، اگر ملتفت بشود به این استصحاب باز استصحاب است. اما سلام نماز رو که داد، آیا معقول است، خوب گوش بدید، شارع بعد از سلام دادن این شخص بگه اگه شک فعلی پیدا کنی در بقاء حدث، اون وقت حکم میکنم به صحت نماز تو بر اساس قاعده فرا، ولی اگر شک فعلی در بقاء حدث پیدا نکنی، غافل بمانی، نه تنها حکم نمیکنم به صحت این نماز تو، بلکه حکم میکنم به بطلان این نماز بر اساس استصحاب حدث. این عقلاییه. به ملتفت بعد از نماز، کسی که بعد از نماز ملتفت شد، تا ملتفت شد بگن صلاتک صحیحة ان شاء الله، ولی وقتی غافل است بعد از نماز بگن صلاتک باطلة ان شاء الله. یه لحظه ملتفت بشه، اون وقت نمازت از بطلان ظاهری، از جهنم میرود به بهشت صحت ظاهری. اون غلایی نیست، با مبانی خود ایشون هم جور نمیاد، چون ایشون میگفت مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که مثلا قاعده فراغ مختص به شک فعلی بعد از نماز نباشه. حالا اگر کسی شک فعلی بعد از نماز نداشت، بعد از نماز هم غافل بود، شک تقدیری داشت بعد از نماز، مهم اینه که در زمان نماز شک فعلی پیدا نکند به بطلان. بعد از نماز حالا شک فعلی پیدا کنه یا شک فعلی پیدا نکنه، محتمله بگیم شک فعلی پیدا کنی حکم به صحت نمازت میشه. ولی اگر شک تقدیری داری بعد از نماز، نه تنها حکم به صحت نمازت نمیشه، بلکه استصحاب حدث هنوز جاری است و حکم به بطلان ظاهری نمازت میشه. این عقلایی نیست، و لذا تا سلام نماز رو نداده استصحاب حدث داره، و این استصحاب در موطن خودی قابل وصوله. بعد از سلام نماز و عدم طرف شک فعلی در اثناء نماز، دیگه موطن استصحاب حدث تمام میشه. حالا اگر موطن قاعده فراغ هم فعلا نیاد، بعد از شک فعلی بیاد مهم نیست، مهم اینه که موطن استصحاب حدث دیگه تمام شد. پس هیچ وقت این حکم در موطن خودش با وصول از بین نمیره، ولذا اختصاص استصحاب به شک تقدیری با این توضیح که نگفتن اگر شک فعلی پیدا کنی استصحابت به میرود، بخیر، تا آخر سلام نماز اگر شک فعلی پیدا نکنی، تا آخر نماز، عذر میخوام، تا آخر نماز چه شک فعلی پیدا کنی چه شک تقدیریت باقی باشد، استصحاب حدث داری. سلام نماز رو دادی، بعد از او دیگه استصحاب حدث نداری مطلقا، موتنش تمام میشه. بعد دیگه قاعده فراغ حالا در شک تقدیری بعد از نماز جاری میشه یا حتما نیاز به شک فعلی داره، اون دیگه مهم نیست. ولذا اون دفاع ما از وحوز و جواب از اشکالات دیگران به وحوز تمام نیست. اون جوابها درسته، ولی ما یک اشکال دیگری به ذهنمون رسید که اساس مطلب وحوز رو خراب میکنه. هازا تمام الکلام فی التنبیه ثانی، یقع الکلام فی التنبیه الثالث، که در مواردی که یقین به حدوث نداریم، اماره بر حدوث داریم، یا اصل عملی دال بر حدوث یک حکم است، استصحاب جاری است یا نه، انشاءالله روز شنبه.
چرا غیر اقلایشن اصفه و حالنه شک فعلی؟
مردم داره میگه شک فعلی داری حکم ساعت داره، اما اگر غافل باشی حکم بطلان میکنه،
چون اسباب و حالن شک فعلیه.
آره دیگه، آخه ملتفت می آخه یا سوال
میشه
تقدیری مجرای قاعده اگر هم نباشه مهم اینه که استثنا چی؟
یعنی ما از کجا میگیم شک فعلی
بنایی نیست؟ شما نماز تو خوندی با حالت عدم شک فعلی،
اگه غافل باشی مولا میگه که
استثنا بعد از حکم بطلان میکنم، احتمال دارم، احتمال دارم به اینکه فوقش میگی بقا استثنا به حدث بعد از نماز مشکل داره، این معنیش نیست که استثنا در شک تقدیری مشکل داره، بقای این استثاب بعد از نماز مشکل
داره. اوغلایی نیست، اونجا دو تا معنا داره، یعنی مستهجن اوغلایی.
نه آخرش دارم یه چیز میگم، برفض آیستد بگه لا محال است استثاب در شرط تقدیری بعد از نماز باقی بمانه، اما در نماز در نماز
احتمال بقای حکم ظاهری بعد کرم
خیر از این که استثاب فقط در این حده خیر از این اوغلایی نیست که شاره بعد از نماز بگه آقا تا غافلی استثاب بعد از نماز، تا ملتفت بشی به شک خودت، ملتفت بشی به شک در بقای حدث، وقت دیگه
قاعده فراغ
قاعده فراغ تقدیری بعد نماز هم میگیره
با حکم ظاهری تعارض میشه، ایشون میگه که مناسبت اصولی اختصار میکنه که کسی که شک در اصل و عمل ندار، این دیگه قاعده فراغ داره، قاعده فراغ داره. حالا چه لزومی داره بعد از نماز شک فعلی پیدا بکنه؟ پیدا نکنه.
شما اشکال به محقق عراقی که اول کردید این بودش که حجیت در حین نماز چرا به حجیت بعد از نماز داره، وقتی استثاب فرضی در حین نماز جاریه، وقتی بعد از نماز که توارو دالت این هست استثاب جاری نیست، چرا رفتی داره که موقع بگی نمازش درسته؟ چرا همون استثاب تقدیری حین نماز رو استوره استثاب ظاهری نمی کنیم برای بعد از نماز؟
آها. چرا ما رفتیم سراغ اون استثاب در شک بین؟ بخواد این آقای صد گفت استثاب در اون شک تقدیری طرف معارضه است، برای همین ما خواستیم مشکل رو کم کنیم. خیلی خب برو سراغ و استثاب در شک فعلی که دیگه استثاب در شک تقدیری اگه طرف معارضم باشه،
یعنی هم اون حجیت بالاخره داشته یا نداشته؟
کی؟
در این آیستد
وقتی گفت تعارض یعنی حجیت نداره، این تشبیه جاری نبوده،
با اینکه قبل از علم به تمام
بله 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 وقتی طرف معارضه میگیره آیستد که میگه که طرف معارضه میشه بنابر نظر معارضه استثاب طهارت در شک تقدیری مهم استثاب عرض بعدی، یعنی کشف میشه اون موقع جاری نبوده یا شک میکنیم در جریان. ولی ما چیکار کردیم؟ رفتیم یه مرحله قبل، خود اون موقعی که شک فعلی داشت که استثاب طهارت داشت همون استثاب
خود ها دلیل حاجی
در بنابر قصور مقتضی که معارضه نیست آیستد گفت استثاب در شک تقدیری جاریه، اونو استثاب کرد. اونم آخه گفت که آخه مصحح اطلاق و اینا همش مشکل میشه، شما همش اونم مشکل میشه که از کجا معلوم استثاب، برای اینکه لازم لاینفک باشه اونم مشکل میشه، اونو ثابت نمیتونیم بکنیم.
لاینفک کم باشه اگه قائل بشیم،
ولی زو از اون گذشتیم رفتیم سراغ این مرحله قبل که هیچ محظوری نداره و لازم لاینفکش هم نیست، میگیم یقین به حدوث طهارت ظاهریه در اون موقع شک فعلی داره.
از آقا التفاظ خیلی جا حکم سختر میکنه،
هم تعبد بکنه به بقا طهارت ظاهری
عباره هست، عباره باید تعارض نمی کنه،
نه هر دو مقادر لاتن قزل یقینه به شک
میدونم، ولی دو مرحله داره،
نه لاتن قزل یقینه به شک میشه بگه تو هم تعبدت میکنم به حدث، هم تعبدت میکنم به بقا طهارت
ظاهریه، عماره بر استثاب حدث بل التزام نفی میکنه استثاب طهارت، یه عمارت بر نفی استثاب اماره بر اصل مقدمه، وقتی اماره میاد میگه که استثاب حدث است، یه دل امارت داره که استثاب طهارت بقاعا نیست،
تعارض
نداره، معنا نداره اماره بر عدم با اصل عملی بقا تعارض کنه، مثل که شما یه بیانه بیاد میگه این آب پاکه، پاک شده، یه بیانه بیاد میگه این آب هنوز نجسه، تعارض کنه خب استثاب میکنی بقا نجاست رو دیگه، چون نجاست سابق مورده، هیچ وقت بیانه بر طهارت با استثاب نجاست تعارض نمیکنه، چون بیانه بر طهارت محاکمه بر استثاب نجاست، اینجا اماره بر استثاب است بل التزام اماره است بر نفی استثاب طهارت، اماره است بر نفی من شما میگفتم دو تا اماره تعارض کرد،
خب یه اماره، خب اون طهارت ظاهریه رو از همین اماره کشف کردید،
دو مرد انحلالی دلیل استثاب، استثاب رو یه وقت تکرار میکنید میگید ما از خطاب استثاب استثاب حدث واقعی رو در میارید، استثاب طهارت واقعی در میارید، و مفاد دلیل استثاب که استثاب حدث واقعی است، بل استثاب میگه پس استثاب طهارت واقعی جاری نیست، ولی این تعارض کرد با اون
حضورش
قوی‌تر از بعد صحبت می‌کنه عملی اصل عملی میگه استصحاب طهارت واقعی مشکوک البقا است ولی متعقل الحدوثه. در مرحله بقا اماره بر او با اماره بر استصحاب عده تعارض کرد.
اینم مشکلی که تعارض داخلی نداره. استصحاب
از یه دلیل واحد
میگه
استصحاب طهارت واقعی واحد است.
الهلالیه دیگه
نه این اقلایی نیست. الهلالیه بین اماره تعارض میکنه بعد همین دلیل میشه هست. اون اقلایی نیست. دلیل واحد با مثال بیانت
درست نیست. شما وقتی استصحاب بکنی حکم ظاهری را میشه اصل. وقتی حدیث بیاد حکم ظاهری رو میشه میشه اماره. حدیث بیاد حکم ظاهری میشه میگه میشه اماره برای حکم ظاهری.
میشه تعارض داخلی این تعارض ظاهری هم شامل میشه.
چرا؟ چرا؟
جان میشه با هم.
یه تطبیق دیگه ای از استصحاب ارکان استصحاب یه جای دیگه تمام شده با چیزی هم تعارض نداره.
بابا اماره بر استصحاب حدث با استصحاب استصحاب اینا با هم تعارض میکنن؟ اماره بر سیلات هم خود دقیقه نمیشه که اماره بر استصحاب حدثه با یه مضمون دیگه این سیه که اماره است بر استصحاب طهارت واقعی یه تعارض میکنه اما این لا تنقض دقیقه نمیشه که یه مضمون دیگه ای داره و اونی که میگه بابا اون استصحاب طهارتی که یه ساعت پیش بود اونم ارکان استصحاب درش تمامه اون استصحاب کن
ما بر بقاء طهارت
نه استصحاب طهارت واقعی هست نه اصل داریم ولی خود این که اصل داریم
اماره داریم بر استصحاب
ظاهری اماره داریم بر استصحاب
ظاهری این دیگه شک دیگه شک شده
چیه دیگه یعنی اول اماره داشتیم بر استصحاب حدث و اماره داشتیم بر استصحاب طهارت واقعی اینا تعارض کرده حالا ما از این صحیح زراره استصحاب طهارت رو میفهمیم یعنی اماره داریم بر حکم بر استصحاب این حکم ظاهری حالا اماره داشتیم بر استصحاب حکم واقعی اماره داشتیم بر استصحاب عدالت واقعی تعارض کرد با اماره بر استصحاب طهارت واقعی اونا تعارض کرده حالا نوبت میرسه به این که آقا میگیم این استصحاب طهارت از ساعت 7 شروع شد ولی استصحاب عدالت موضوعش الانه یقین به حدوث اون استصحاب طهارت که از بین نمیره که قبلا استصحاب طهارت داشتیم خود این استصحاب طهارت مرجع استصحابه ولی این استصحاب الاستصحاب مفاد سایه ضرار است ولی در عرض این اصل طولیه
جمع میشه
چون استصحاب حدث از دلیل لا تنقض یقین به شک استفاده لا تنقض گفت من اماره هستم بر استصحابم و بل التزام میگه پس بگو استصحاب طهارت واقعی نداری بقاعا امارت داری که استصحاب طهارت واقعی بقاعا نداری طهارت الامارت
چرا میگه
حالا شک در بقا داره
چرا میگه نداری
میگه بل التزام یکی دیگری بود
نه چرا استصحاب طهارت ظاهری نداری نمیگه
چرا شما هم تعارض نداری اماره با اصل که تعارض نداره که اماره بر چرا استصحاب حدث
هر دو تا اماره نه
استصحاب حدث میگه من احتمام به حدث دارم
اماره بر استصحاب طهارت واقعیه
دو تا اماره بعد چرا خود ایشون تو بس استصحاب حدثیت اشکال نکرد که اونم اماره بر حجیته استصحاب حجیت اماره بر
ظاهری اماره بر حجیت ظاهری است چه فرق میکنه اماره بر حجیت ظاهری
خود ایشون قبول کرد اینجا حالا شما بعد از تعارض دلیل حجیت در این فتوای مشتهدی که علم موسی امامی مشتهد مصاحبه جدید نوبت میرسه به استصحاب حجیت سابقه حرف درستی هم زد بنابر استصحاب در جواب گویی حرف درستیه
ما وقتی اماره داریم بر استصحاب طهارت این روحش این است که اهتمام داره به چی شاره
ولیکن اماره مقدمه بر اصله معلومه شما اماره اگر داشتید این آب الف تا پاکه یه اماره هم گفت یه آب الف نجسه در حالی که علم اجمالی داری یا این آب الف نجسه یا آب به خب دقت کنید اصالت طهاره در آب به با اون بیله بر طهارت آب الف تعارض میکنه وای که روحش جمع بین طهارتین چه دیگه اماره باشه که اصلا ممکن نیست چرا طهارت چون اماره ای که میگه الهه الف پاک است بل التزام میگه الهه نجس است موضوع قاعده تعارض رو در واقع میگیره. در هر زمانی بعد از تعارض اماره بر تعارض اینا الف و اماره بر نجاست اینا الف، تازه اون اصل محکومه دیگه، اصل محکوم طرف معارضه نیست با دلیل حاکم. میگه خب بعد از نابودی اونا من موضوع دارم، من که و اینا این نابودی پس چرا دیگه بعد از تعارض مثلا خاصین نوبت میرسه به اصالت العموم؟ خب جمع بین اصالت العموم با اصالت حجیت خاص مخالف ممکن نیست. چرا؟ چرا اینجور میگن؟ میگن چون دلیل خاص مخالف در عرض دلیل عام که نیست که حجیت
مارد با حاکم و محکوم مارد نیست،
یعنی ولو قابل جمع نیستن،
ولو قابل جمع نیستن، اما در رتبه سابقه اینا هم تعارض کردن، قابل جمع نبودن غیر از در عرض هم بودن، در عرض هم نیستن.
تعارض دو شرط داره، با قابل جمع نباشن،
قابل جمع نباشه، یکی در عرض هم مارد. کجا این صد اینا رو گفته؟ و الا جمع بین حجیتی هم ولی معقول معلوم نبود. مهم که حجیت این موضوع حجیت اون رو از بین ببره در عرض بودی. حجیت بینه بر طهارت آب علف قاعده حجیت قاعده طهارت رو در آموزه از بین میبره در علم اجمالی به نجاست طهارت.
اینجا یک تطبیق از استصحاب موضوع تطبیق دیگر
از بین میبره دیگه، چون اماره بر استصحاب است، اماره است بر عدم استصحاب طهارت، اماره بر عدم استصحاب طهارت جلوی استصحاب این استصحاب رو میگیرد. ولی اینها الان مشغل ظالمین و بجانی شدن بعد استثاب و استثاب میگم که حالا من جانی نشدن.
حالا آجا من اینجا این شک و تردیدی هم نداره تو هیچ روایت
هستی فکر کنی
دیگه هیچ که شما بخشیم که دیگه اصلا نمیشه اشکال کرد
خیلی عجب
دیگه نمیشه اشکال کرد اما هرچی دیگه شما میگید حرف نکردی
نه نمازه حرف نکردی
از فردا جواب
بگیم الان ایشون اشکال کرد جواب دارم خالص همزم هم کلاس بگفتن اشکال فکر کنید هر اشکالی بزنه من جواب بدم ولی یه اشکال باید جواب نمیدن
اون اشکال عرفیه چی میگه آقای عرفی
همین
اشکال نه اشکالش مهمه نه جوابش گفت عین میمونه که
این اشکال مهم زیاد
میکنه نه کی میگه عرفی نیست کی میگه عرفی
نیست حاجا حداقل جایی بحث داره شکی در
آقای خدایانی میگه عرفی نیست
حاجا شک در مختزی اینا چون تو روایات مثلا
و الا شما در استثاب تعارض استثاب موضوعی به استثاب مراجعه نمی کنید در تعارض خاصل به آن مراجعه نمی کنید
حالا شما میده چی رو گفتید من جواب نمیدم
عرفی نبودن و عرفی بودن این اون قضیت که رفت دست آخوند ملانه یا آقایی رو من بودم یعنی شهیده بودم یا آقای علامی تهران بگو من بودم ما با رفیق رو رفتیم سر دست آخوند ملانه عمدانی وسط بود آخر از من میشه رو دست ما به نظر ما اصلا این مطلب اصلا جواب هم درست گفت بله نظر شما موافق است با نظر صاحب جواهر ولی با فرق از نظر صاحب عرفه رو بسن خود یه رفیه بشه که سنی بکنه من یه نظری به موافق نظر شما گفت اون درست بود گفت سیرا که نیمو بدید این که ساله ازدی و فرقه از من بکنه من این زمان نیست مثلا سفر حالم خیلی موافق است من رفیه خود بزاد جواهر بکنه حالا قد این درست نیست و این درسته نشده اشکال اشکالات فنی رو من تضمین میکنم جواب
جواب این شک در مختزی چون تو روایات نه اینا یا حداقل جای بحث داره آجا که این الان شک در مختزی تو روایات نبود این همه شیخ اینا بحث کردن
زمان سود و زواشه اسمون
چند اشکال کردیم با هستن
چهار تا اشکال کردیم این اشکال چهار رو میتونم
من اشکال رو تعمیدم
این اشکال چهار رو میتونم یک مقداری سوال داریم استدراک
هم جالب یعنی گریز ردیم روزه کم
خوب ما اشتباه کردیم دفاع کردیم
حاجا با دست این اشتباه سابه سماره زاجریه دلیلش خب همون اماره که ذاتن قدلی یعنی چه فرقی داره شما میگیم این استثاب و حکم ظاهری دلیلش همون ذاتن قدلی یعنی همون اماره
نه خیلی
چه فرقی داره
نه استثاب حدث یعنی صحیح زراره اماره است بر استثناء، درست است، و اماره است بر نفی ضد او. ضد او چیست؟ استثناء طهارت واقعی. اماره بر عدم استثناء طهارت واقعی مقدم است بر اصل عملی در رابطه با این استثناء، اصل عملی که در خود این استثناء مقدم است. این اماره بر عدم با استثناء وجود یا با هم تعارض ندارن دیگه، مقدم است بر اون، در عرض او نیست. بعد از این که اماره بر استثناء بعد است و اماره بر استثناء طهارت واقعی ما هم جنگیدن و نابود شدن، استثناء طهارت سابقه، استثناء الاستثناء، میگه من که در عرض اونا نبودم، با اونا درگیر نبودم، رفته بودم سوراموس قائم شده بودم، اون دو تا شیر با هم جنگیدن، بله اگر منم میرفتم میجنگیدم منم نابود میکردم، ولی بعد اونا با من جنگ ندارن که.
یعنی ما فرض کنیم فقط استصحاب حدث بود و استصحاب بقای طهارت ظاهری، هرگز ما نمیرفتیم سراغ استصحاب بقای طهارت ظاهری.
آره چون یه استصحاب حدث بله
چرا
تو یه عرض دیگه که واحده یعنی واحد مهم انحلال داره.
آقای داماد عرض بکنم، آقای داماد میگه شک صدق میکنه، قبول، ولی ما دو حسه از شک داریم، یکی شک فعلی یکی شک تقدیری.
موضوع قاعده برای که میگه شک فعلیه
ظاهره
چجوری شد شیئن
فشککه نه را شک بعد از نماز فعلی شد،
میگه شک صدق میکنه دیگه، شک تقدیری شک کن،
یعنی همه شکاشی فعلی هم.
شما که
استثناء
استقبالی
رو تغییر افتاده بودید، شک فعلی بودید. چی؟ استقبال فتقدیر. ورقایی که دادید؟ ورقای فقه همونه که نه 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 اونا نیست، من ورقایی که آقای کبیری گرفت من دادم
استقبالی رو تغییر افتاده بودید، شک فعلی نیاز بودید. حتی شما میگه ممنونکار دون دلیل شکک تقییره
چون بعد از السلام علیکم التفات پیدا نکرد تا زمان السلام
علیکم.
میگم بعد از این بحث اوغلایی نیست، بعد از نماز بگن آقا ما منتظریم شما شک فعلی کنی در بقیه.
نه شک تقدیری موضوع قاضی سراغه، شک تقدیری بعد از نماز تعارض میکنن.
من
دیشب
پیش
شما جوری
که
پیش بخوری
نداشتم،
من خواستم کنم باز کنم اینا ببرم، اگه بشه دور بشه، اگر اصلش خراب شده خواست بگه معاملات بینده.
نه
چرا
تعارض می‌کنید؟ چرا شما اینو مقدم می‌کنید؟ از باب تخصیص مقدم
کنید،
حکومت مقدمش کنید. استصحاب قاعده
فراق که بعد از نماز میاد، میگه بابا استصحاب حدث شک تقدیری بعد از نماز هم مجرای قاضی فراق هم برای خاطر حدث
بس بعد از نماز حاصل شد.
حکومت رو بر شک بعد از نماز،
شک بعد از نماز،
شک قبل از نماز حکومت
نداره. پس شک تا آخر نماز چه تقدیری چه فعلی مجرای استصحابه. نماز که تموم شد دیگه موطن استصحاب از بین میره، بعد از اون دیگه موطن قاضی
مهم نیست،
هم
مجرای
قاضی
فراق هم مجرای استصحاب.
زمان نماز بعد از نماز مجرای قاضی فراقه، حاکم بر استصحاب، حاکم بر استصحاب دیگه،
حاکم بر استصحاب بعد از نماز و استصحاب قبل از نماز حاکم نیست.
اون
هم عملش شد به آخر نماز دیگه،
اونم لازمه داره، میگه من مجرومم چیزی بر من حاکم نیست، منم لازمه اینه که بعد از نماز استصحاب کنم، میگه من که حاکم ندارم، لازمه من که غیر محکومم اینه که بعد از نمازم استصحاب داشته باشم، من محکوم ندارم، لازمه من این که مستقر هستم.
احتمال بقا لازمه لاینفک نشد که لازمه لاینفک